اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل.
علی خامنه‌ای در سخنان امروز خود که مردم را به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فراخواند، به همان بیماری همه دیکتاتورهای جهان مبدل شده است که هرچه حکومت خودکامه آنان پیش می رود، خود را به خدایی می رسانند و به این تصور باطل می رسند که هم ردیف پروردگار و پیامبران هستند و برای نجات بشریت به کره خاکی فرستاده شدند. خامنه‌ای در سخنان امروز خود ادعا کرد که رژیم ایران بهشت برین است و مردم آن در اوج رفاه به سر می برند. او ادعا کرد که رژیم ایران از دو واژه جمهوری و اسلامی تشکیل شده است. ولی دیگران می گویند که خامنه‌ای همه قدرت را در دست خود قبضه کرده و آنچه در نظرش ارزشی و اهمیتی ندارد خواست مردم ایران است. از دیدگاه بسیاری از ایرانیان رژیم کنونی حتی اسلامی نیست، زیرا از پاکی و معنویت و اخلاق و انسانیت بوی نبرده و بزرگترین خصوصیت آن چپاول اموال مردم توسط آنانی است که ظاهرا پرچم اسلام را به یدک می کشند. امروز آدینه 14 خرداد ماه سال 1400 خورشیدی، 4 ماه ژوئن سال 2021 میلادی، 24 ماه سیوان در سال 5781 عبری و 26 روز پیش از متوقف شدن برنامه خبری روزانه رادیو پیام اسرائیل می باشد. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را به آگاهی شما می‌رسانیم. بحران سیاسی در حکومت اسلامی ایران 2 هفته مانده به روز انتخابات ریاست جمهوری به اوج می‌رسد. علی خامنه‌ای امروز یک بار دیگر از مردم خواست که در انتخابات شرکت جویند و از حق خود استفاده کنند. با آنکه همگان می‌گویند که انتخابات کنونی فرمایشی تر از همه انتخابات پیشین بوده، خامنه‌ای ادعا کرد که این حق مردم است و در حکومت ایران جمهور یعنی مردم هستند که در سیاست تأثیر می‌گذارند و شرکت در انتخابات واجب اسلامی است. بقیه افراد جناح خامنه‌ای در حکومت و به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران و آخوندهای حکومتی نیز مردم را به شرکت گسترده در انتخابات فراخواندند و این در حالی که همزمان بیشترین محدودیت‌ها را برای نامزدهای انتخاباتی قائل گردیدند. شورای نگهبان هشدار داده که اگر یکی از نامزدها سخنانی در انتقاد از خواستار رژیم و عملکرد حکومت بگوید، از فهرست حذف خواهد شد. همچنین اعلام گردیده که در روزهای پیش و پس از انتخابات ممکن است اینترنت قطع شود تا مردم نتوانند واقعیت رویدادها را به آگاهی مردم برسانند. ابراز خوشبینی و بدبینی به ادامه مذاکرات برجامی در وین ادامه دارد و به دور 7 کشیده شده است، ولی معلوم نیست تا چه حد ممکن است به ثمر برسد. وزیر دفاع اسرائیل که به واشنگتن رفته بود در پایان گفتگو با همتای آمریکایی خود گفت که ایالات متحده حق دارد راه‌های دیپلماتیک را برای رسیدن به توافق با حکومت ایران دنبال کند، ولی هدف و پیامد نهایی باید متوقف شدن کامل برنامه‌های اتمی رژیم ایران باشد. این سخنان موجب شد که برخی تحلیلگران آمریکایی ارزیابی کنند که کابینه آینده اسرائیل ممکن است رویگردی متفاوت از دولت نتانیاهو در برابر دولت پرزیدنت بایدن داشته باشد. وزیر دفاع اسرائیل رژیم ایران را خطرناکترین موجودیت علیه اسرائیل نامید و وزیر دفاع آمریکا تأکید کرد که دولت آن کشور همچنان در حفظ برتری نظامی اسرائیل کوشا خواهد بود. در اسرائیل ظاهراً دولت آینده شکل گرفته ولی هنوز تردیدها ادامه دارد و نتانیاهو نیز گفته است که در پارلمان با برپایی چنین دولتی که آن را ترسو و ناتوان و خطرناک نامید مبارزه خواهد کرد. منصور عباس رهبر حزب عربی اسلامی رحم که قرار است در دولت ائتلافی آینده شرکت کند در یک مصاحبه تلویزیونی در اردن گفت که او خود را یک عرب فلسطینی می داند و علارغم عضویت در دولت آینده اسرائیل مسئولیتی را در قبال رفتارهای آن به عهده نخواهد گرفت. مشروح این گزارش ها و خبرهای بیشتری را در رابطه با ایران و اسرائیل و گزارش های دیگری که به هر دو کشور مربوط می شود در این مجموعه خبری یک ساعته به آگاهی شما می رسانیم. همکاران خبری امروز ما خانم لیلی بنایان و دکتر عبدالله قرقزلو هستند. در پایان این مجموعه خبری نسخه شنیداری برنامه مناظره تلویزیونی آقای منش امیر با دکتر مهدی خزلی را خواهید شنید که خزلی در آن اسرائیل را یک کشور جعلی و نامشروع و نژاد پرست می‌خواند. به این برنامه خوش آمدید و با ما همراه باشید.
آدین فرارسیده که باید روز آسایش و آرامش باشد. برای همگان آرزوی بهروزی داریم. همراه با همکارم این مجموعه خبری را به شما تقدیم می‌کنیم. وزیر دفاع ایالات متحده لوید آستین در پایان دیدار با همتای اسرائیلی خود بنی گانتس در واشنگتن در یک همایش مشترک خبری گفت که ایالات متحده به تأمین امنیت اسرائیل و حفظ توان دفاعی آن وفادار است و در این زمینه همچنان به اعطای کمک‌های لازم ادامه خواهد داد. بنی گانتس وزیر دفاع در اوج بحران سیاسی اسرائیل و تلاش برای برپای کابینه جدید دو روز پیش به واشنگتن رفت و با وزیر دفاع آمریکا و همچنین با جک سالیوان مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید به تفصیل گفتگو کرد. آگاهان سیاسی گفتند که مسئله بازگشت ایالات متحده به برجام و خطرات آن برای امنیت اسرائیل مهمترین موضوع مورد بحث بود. به گفته آشنایان امور اظهارات گانتس در مورد برجام و بازگشت ایالات متحده به آن کمی با سیاست‌های اعلام شده از جانب بنیامین نتانیاهو تفاوت دارد. نخست وزیر کنونی با بازگشت ایالات متحده به برجام به شدت مخالفت ورزیده و آن را گامی نادرست خوانده است. نتانیاهو گفت که اگر امنیت و موجودیت اسرائیل به خطر افتد، این کشور بدون موافقت دوستان خود نیز ممکن است به اقدامات دفاعی دست بزند. برخی کارشناسان شیوه برخورد گانتس با مسائل اتمی ایران را کمی با آنچه که نتانیاهو میگوید متفاوت ارزیابی می کنند. ولی در این امر تردیدی نیست که همه احزاب عمده اسرائیل بر این باورند که اتمی شدن رژیم ایران بزرگترین خطر امنیتی برای اسرائیل است که برای خونسا کردن آن باید به همه اقدامات دفاعی لازم دست زد. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده در حالی که در کنار بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل ایستاده بود دوباره تأکید کرد که دولت واشنگتن وظیفه خود می‌داند با تأمین امکانات دفاعی برای اسرائیل برتری نظامی این کشور را حفظ کند. لوید آستین گفت که ایالات متحده خود را متعهد می‌داند همه ابزار لازم را در اختیار اسرائیل بگذارد تا بتواند در برابر تهدیدها و خطرات از جانب حکومت اسلامی ایران از خود دفاع کند. او گفت هدف ما تأمین توان دفاعی قاطع برای اسرائیل در برابر تهدیدات است. وزیر دفاع اسرائیل در این رابطه گفت که حکومت اسلامی ایران با ادامه فتنه‌گری‌های خود همچنان بزرگترین خطر امنیتی در منطقه محسوب می‌شود که باید آن را متوقف ساخت. وزیر دفاع آمریکا در این حال گفت که باید از تنش در خاورمیانه و کشاکش فلسطینی‌ها با اسرائیل جلوگیری کرد. اشاره او به جنگ موشکی 11 روزه حماس با اسرائیل بود. بنی گانتس بی آنکه به حملات حماس و یا تهدیدهای جنگی رژیم ایران علیه اسرائیل اشاره مستقیم کند گفت باید برای کاهش تنش جنگی در منطقه از راه‌های دیپلماتیک همچنان به تلاش ادامه داد. برخی تحلیلگران این سخنان را نشان موافقت رهبر حزب آبی و سفید اسرائیل با ادامه گفتگوهای برجامی ایالات متحده با رژیم ایران تلقی کردند. وزیر دفاع در این حال گفت هر گونه تفاهم و همکاری بین اسرائیل و ایالات متحده برای جلوگیری از اتمی شدن رژیم ایران بسیار مهم است. وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با جنگ موشکی اخیر از جانب حماس تأکید کرد که سامانه گنبد آهنین بود که توانست با شکار کردن این موشک‌ها جان هزاران اسرائیل را از مرگ نجات دهد. اسرائیل از ایالات متحده تقاضا کرده که هرچه زودتر ذخیره ضد موشک‌های گنبد آهنین را تامین کند. اسرائیل درخواست کرده هزاران موشک از این نوع به اسرائیل اعطا کند که هزینه کلی آن ممکن است به 1 میلیارد دلار برسد. حماس تهدید کرده که در اولین فرصت جنگ موشکی علیه اسرائیل را از سر خواهد گرفت. حکومت ایران نیز ادعا کرده که گروه موسوم به جبهه مقاومت یعنی سازمان‌های مزدور حکومت ایران در این عملیات تروریستی پیروز شدند و باید به آن ادامه دهند. سفر بنی گانس به واشنگتن در بهبهه کشاکش سیاسی در اسرائیل از اهمیت امنیتی این سفر حکایت دارد. در گزارش‌های پیشین آمده بود که اسرائیل درخواست جنگ‌افزارهای بیشتری از ایالات متحده کرده و تقاضا دارد موعد تحویل تسلیحات سفارش داده شده پیشین جلو افتد. نگرانی از این که دولت پیشنهادی مشترک یائیر لپید و نفتالی بنت پیش از آن که از رأی اعتماد برخوردار گردد متلاشی شود همچنان در حد بالایی ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو گفته است که برای جلوگیری از برپایی آن به تلاش ادامه خواهد داد و جو سیاسی کشور همچنان با التهاب روبرو می باشد و تظاهرات موافق و مخالف به صورت آرام جریان دارد، ولی از برخی تهدیدها و هشدارها نیز بی‌بهره نیست. فشارها به ویژه متوجه حزب یمینا به سوی راست به رهبری نفتالی بنت می باشد که طرفداران نتانیاهو ادعا می کنند که به ایدئولوژی این جناح خیانت کرده و دست اتحاد به گروه‌های چپ داده است. ولی سخنگوی حزب یمینا این ادعا را رد کرد و گفت که کابینه آینده بیش از دولت کنونی راستگرا خواهد بود و حزب کارگر و حبس چپگرای مرتز در این کابینه نقش حاشیه‌ای دارند. تهدید و فشار موجب گردیده که محافظانی برای چند شخصیت تامین شود. از آنجا که نفتالی بنت به عنوان نخست وزیر آینده به مدت 2 سال تعیین گردیده، با اینکه هنوز از پارلمان رأی اعتماد نگرفته، دارای محافظانی تقریبا در ردیف نخست وزیر کنونی خواهد بود. احزاب ائتلافی که مایلند مراسم رأی اعتماد هرچه زودتر برگزار گردد، خواهان برکناری رئیس پارلمان هستند، عضو حزب لیکود و از وفاداران نتانیاهو است. ولی بالاخره صلاح دیده شد که از این اقدام خودداری گردد و نشست رأی اعتماد روز چهارشنبه آینده برگزار شود. نتانیاهو گفته است که با همه ی توان خود در نشست پارلمان با برپایی این دولت که آن را ترسو، خطرناک، چپگرا و ناتوان خواند مبارزه خواهد کرد. نتانیاهو گفت که چنین دولتی امنیت اسرائیل و منافع اساسی کشور را سخت به خطر خواهد انداخت. تا آن هنگام ممکن است فشارهای سیاسی و اجتماعی بر اعضای حزب یمینا آنقدر شدت گیرد که موجب انشعاب یکی از اعضای آن و پیوستن به لیکود شود. 7 حزبی که قرار است کابینه آینده را برپا سازند به توافق نهایی رسیده و وزارتخانه ها را بین خود تقسیم کردند. بنی گانس رهبر حزب آبی و سفید به عنوان وزیر دفاع می ماند و وزارتخانه های مهم دیگر در دست احزاب راستگرای این کابینه خواهد بود. ولی همچنان ابراز تردید می شود که چنین دولتی مرکب از ایدئولوژی های گوناگون و حتی متضاد بتواند دوان آورد. شرکت کنندگان در این دولت میگویند که از این واقعیت به خوبی آگاه هستند، ولی خواهند کوشید با تفاهم و حسن نیت به کار با یکدیگر بپردازند. در حال حاضر بزرگترین وجه مشترک همه احزاب ائتلافی مخالفت با ادامه نخست وزیری نتانیاهو می باشد. در هفته های اخیر در حزب لیکود این تذکر شنیده می شود که اگر نتانیاهو حاضر می شد مقام نخست وزیری به فرد دیگری از رهبران لیکود سپرده شود، اسرائیل به 4 دوره انتخابات زود هنگام کشیده نمی شد و لیکود می توانست قوی ترین کابینه را برپا سازد. در مجموع ارزیابی می شود که بحران سیاسی موجب افزایش شکاف بین گروه های سیاسی کشور و طبقات اجتماعی مختلف گردیده است. اسرائیل هم اکنون در برابر مسائل حاد بین المللی و منطقه قرار دارد و باید تصمیمات مهمی بگیرد که مهمترین آنها ادامه تلاش رژیم ایران برای رسیدن به بمب هسته‌ای و دیگر تهدیدهای جنگی حماس و حزب الله لبنان می باشد. یکی از احزابی که برپایی کابینه جدید اسرائیل را امکان پذیر ساخت، حزب عربی اسلامی ملقب به رعم به رهبری منصور عباس می باشد که دیدگاه های اسلامی دارد. این برای نخستین بار است که یک حزب عربی، آن هم دارای گرایش های شدید اسلامی، حاضر می شود در کابینه اسرائیل شرکت کند و در پارلمان به آن رأی اعتماد بدهد. ولی مصاحبه‌ای که با رهبر این حزب منصور عباس در یک روزنامه اردنی انتشار یافت ممکن است با ابراز ناخرسندی احزاب راستگرایی روبرو شود که ستون فقرات کابینه جدید اسرائیل را تشکیل می‌دهند. منصور عباس در مصاحبه‌ای که در یک شبکه تلویزیونی اردنی با وی پخش شد از جمله گفت که او خود را یک عرب فلسطینی می‌داند و از برادران فلسطینی خود دفاع می‌کند و به آنها وفادار خواهد ماند. رهبر 47 ساله رعم در پاسخ به این پرسش که چگونه شد که منصور عباس تصمیم گرفت برخلاف روش احزاب عرب در اسرائیل که همیشه علیه دولت رأی داده اند اکنون به کابینه آینده بپیوندد، گفت او به عضویت دولت در خواهد آمد ولی هیچ گونه مسئولیتی نسبت به اعمال چنین دولتی نخواهد داشت. با اینکه چند شخصیت عرب از جانب احزاب میانه و چپ اسرائیل در پارلمان عضویت دارند، ولی ائتلاف 3 حزب عربی دیگر یک جبهه قوی با 13 کرسی پارلمان وجود دارد که اکنون حزب منصور عباس از آن انشعاب کرده و حاضر به طرفداری از دولت ائتلافی شده است. او گفت که با موافقت شورای روحانیون ارشد اسلامی به این تصمیم رسیده است، ولی همچنان به فلسطین و ملت فلسطین وفادار است. رهبر رعم گفت که او به این جهت مسئولیتی را در کابینه آینده به دوش نمی‌گیرد که از نظر وفاداری به ایدئولوژی سیونیسم، یعنی دوست داشتن کشور اسرائیل، او تفاوتی بین احزاب چپ و راست اسرائیل نمی‌بیند و هر دو جناح برای تأمین منافع کشورشان تلاش می‌کنند. منصور عباس گفت که او خود را نماینده مردم اسرائیل نمی داند، بلکه بر این باور است که رای دهندگان به حزب وی فلسطینی هستند و خود را بخشی از ملت فلسطین می دانند و به برادران خود وفادار هستند، ولی در همان حال خود را شهروند اسرائیل می داند. رهبر رعم گفت که او با آمادگی برای پیوستن به دولت جدید توانسته است حتی بر احزاب راستگرای اسرائیل تأثیر بگذارد و بودجه های کلانی برای بهبود وضع اعراب اسرائیل به دست آورد. یک عضو پارلمان اسرائیل به نام سیمخار روزمن از حزب سیونیسم مذهبی به خبرنگاران گفت که نفتالی بنت، رهبر حزب یمینا، با موافقت با عضویت حزب رعم در کابینه به ایدئولوژی جناح راست خیانت کرده است. ولی یادآوری کرد که بنت پیشتر گفته بود که حزب عربی اسلامی رعم از ترور جانبداری می کند و از این رو نباید در دولت آینده عضویت داشته باشد. بنیامین نتانیاهو نیز پیشتر احزاب عربی اسرائیل را مردود و مشکوک خوانده بود، ولی پس از انتخابات اخیر از حزب رعم برای عضویت در دولت خود دعوت کرد، زیرا به آرای آن برای گرفتن رأی اعتماد نیاز داشت. ولی منصور عباس بالاخره جبهه مخالف نتانیاهو را برگزید. آقای منشأ امیر در مصاحبه خبری که از تلویزیون صدای آمریکا پخش شد، پیوستن حزب رعم به صحنه حکومتی در اسرائیل را امری مثبت ارزیابی کرد و گفت که این اقدام اعراب اسرائیل را به وفاداری بیشتر به کشور اسرائیل تشویق می کند، گرچه آقای منصور عباس همچنان خود را یک عرب فلسطینی می داند. آقای امیر گفت شرکت فعال اعراب در فعالیت سیاسی و حکومتی در اسرائیل آنان را به تساوی حقوق کامل در این کشور نزدیک می سازد. شمار اعراب اسرائیل بیش از 1,400,000 نفر است و به عبارتی دیگر از هر 5 شهروند اسرائیلی یک تن عرب است که باید از سهم مساوی در امتیازات و مسئولیت‌ها و وظایف ملی شهروندان سهیم باشد.
در حالی که مادران دادخواه با تکرار رأی بی رأی اعلام کردند که تنها به سرنگونی جمهوری اسلامی رأی خواهند داد و حسن خمینی نوه روح الله خمینی به غلط میگوید پدرش به رأی مردم احترام میگذاشت و به همین خاطر نیز نام جمهوری اسلامی را برگزید، علی خامنه ای در یک سخنرانی به مناسبت 14 خرداد سالگرد درگذشت روح الله خمینی رهبر سابق، او را یک قدیس و یک طرفدار رأی مردم خواند و گفت تک تک آحاد مردم باید خود را موظف بدانند و بقیه را به شرکت در انتخابات دعوت کنند. او در حالی گفت که خمینی به رأی مردم احترام می‌گذاشت که خمینی گفته بود باید برای حفظ حکومت حتی اگر لازم باشد حج و فرائض واجب اسلامی را هم کنار بگذاریم.
اون چیزی که میراث امام هست جمهوری اسلامی است، نه حکومت اسلامی. جمهوری اسلامی یعنی مردم باید حاکمان خود را انتخاب کنند. امام فریادگر رجوع به دینی بود که از درون جامعه برمیخیزد. به همین جهت نه ترور را تشویق کرد، نه تروریست ها رو بهشون بها داد، نه به کودتا تن داد و همواره میگفت مشروعیت یک حکومت در قالب پذیرش و همراهی و همدوشی مردم.
امروز جمهوری اسلامی هم توسعه یافته تر از اول کار 40 سال پیشه، هم پیشرفته تره و از همه جهت جلوتره به فضل الهی. خب این سوال پیش میاد که راز این ماندگاری چیست؟ راز این پیشرفت چیست؟ چرا جمهوری اسلامی با وجود این همه دشمنی به سرنوشت تزام ها و انقلاب های دیگه دچار نشد؟ علت چیست و رازش چیست؟ من عرض میکنم راز پرشکوه و افتخار بخش این نظام و ماندگاری این نظام همین دو کلمه است، یعنی جمهوری و اسلامی. این دو کلمه، همراهی این دو کلمه با هم و موجودی که از این دو کلمه تشکیل شده، این باید هم پایدار بمونه، هم جمهوری و هم اسلامی. مردم و اسلام، جمهوری یعنی مردم، اسلامی هم که یعنی اسلام، مردم سالاری دینی.
علی خامنه ای گفت برخی به دلیل فشارهای اقتصادی مرددن که در انتخابات شرکت کنند و برخی نیز با شوق به یک نامزد رأی دادند اما در پایان دور از او دلخور شدند، نمیخواهند در انتخابات شرکت کنند. وی افزود که این موضوعات نباید باعث دلسردی شود و ناکارآمدی را با انتخاب درست باید جبران کرد، نه با رأی ندادن. این سخنان در حالی بیان شده که علاوه بر نارضایتی از شرایطی از جمله وضع اقتصادی گروهی از شهروندان در داخل و خارج ایران از مدتی پیش با راه اندازی کارزار نه به جمهوری اسلامی انتخابات را تحریم کردند. خامنه ای گفت چنانچه حکومت متکی به رأی مردم نباشد، حکومتگران باید با شمشیر و شلاق حکومت کنند. گویا گلوله هایی که در آبان 98 به مغز و قلب جوانان ایران شلیک شد، گلوله های مهر و محبت و عاطفه بود. حکومتی که در این 42 سال بر مردم ایران مسلط شده است، یک دیکتاتوری مذهبی است که در همه زمینه ها آزادی را از مردم گرفته و در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی و صنعتی شکست خورده است و حال هم می‌خواهد با زور و نیرنگ مردم را به پای صندوق‌های رأی بیاورد تا برای خود مشروعیت بخرد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی که در هفته‌های اخیر مهر سکوت بر لب زده بود، دوباره به صدا در آمد و در پیام توییتری خود از اینکه نتانیاهو از قدرت پایین کشیده شده و احتمال دارد که دولت به دست مخالفان او سپرده شود، ابراز خوشنودی عمیق کرد. ظریف در حساب توییتری خود نوشت که نتانیاهو با کنار گذاشته شدن از قدرت به همان سرنوشت پرزیدنت ترامپ و همکاران نزدیکش یعنی مایک پومپئو و جان بولتون مبتلا گردید، حالا نوبت خود اوست که قدرت را از دست بدهد. ظریف در پیام خود همه این شخصیت‌های سیاسی را ضد ایرانی لقب داد و با ادبیات غیر مؤدبانه نوشت که خود نتانیاهو نیز همانند آن دوستان نزدیکش به زباله‌دان تاریخ افکنده شد. وزیر خارجه روحانی نوشت که آنها رفتند ولی ایران همچنان سرفراز باقی مانده است. معلوم نیست که منظور ظریف از سرفراز ماندن رژیم چیست. علت مخالفت اسرائیل با حکومت کنونی در ایران آن است که خواهان نابودی اسرائیل بوده، قصد تولید بمب هسته‌ای دارد، انواع موشک‌های تهاجمی را تولید کرده و گروه‌های ترور منطقه‌ای برپا ساخته که مأموریت آنها انجام ترور و خرابکاری و کشتن شهروندان و ایجاد آشوب است که پیامد آن افزایش فقر و مهنت برای مردمان منطقه می باشد. ظریف در چند هفته اخیر راه سکوت در پیش گرفته و در حالی که 5 دور مذاکرات برجامی در وین انجام گرفته، وی از ابراز نظر قاطع درباره آن خودداری ورزیده است. در گزارش های روزهای اخیر آمده است که برخی مقامات تندرو در حکومت اسلامی خواهان آن هستند که ظریف پس از پایان دوران خدمت دولت روحانی مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد. حتی گفته شده که ممکن است ظریف ممنوع الخروج اعلام گردد.
حدود 2 هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و اعتراض نیروهای سیاسی درون حاکمیت که از صحنه انتخابات حذف شدند همچنان ادامه دارد. محمود احمدی نژاد تهدید کرده که باند نفوذی فساد در دستگاه‌های امنیتی را افشا می‌کند و یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نیز این انتخابات را مضحکه‌ای فرمایشی خوانده است. مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رد صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان را یک ضربه مهلک به جمهوریت نظام و اعتماد و امید جامعه توصیف کرد و گفت با این شکل نمیتوان جمهوری اسلامی را اداره کرد. او در گفتگوی با وبسایت جماران نزدیک به بیت روح الله خمینی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرمایشی و شیوهی الگوبرداری شده از کشورهایی دانست که انتخاباتشان فرمایشی است و در طول تاریخ مضحکه بودن. بنابر گزارش های دقیق، بخش قابل توجهی از مردم ایران این دور انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کردند و مقامات جمهوری اسلامی نیز بارها نسبت به کاهش شدید مشارکت مردم در این دور هشدار دادن. محسن مهر علیزاده کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات 1400 میگوید در حالی که تنها 48 ساعت به مناظره باقی مانده است، با وجود پیگیری های مکرر از اعلام موضوع مناظره تفره می روند. او در حساب توییتر خود نوشته است آیا این کارها تکرار صحنه آرایی خطرناک نیست؟
در یک مناظره تلویزیونی که به صورت زنده پخش می شد، آقای منش امیر به ادعاهای یکی از مصاحبه شوندگان معروف حکومت اسلامی ایران علیه اسرائیل و موجودیت آن پاسخ داد. این مدعی دکتر مهدی خزعلی از طرفداران و سخنگویان غیر رسمی حکومت ایران است که در مصاحبه‌های پیشین در شبکه‌های فارسی زبان در لس آنجلس و لندن ادعا کرده بود که اسرائیل یک کشور است که بر اساس نجات پرستی و آپارتهاید برپا گردیده و موجودیت آن نامشروع است. آقای منشه امیر قبلاً برای بینندگان برنامه‌های تلویزیونی فاش ساخته بود که ماه گذشته مهدی خزعلی با برقراری تماس غیر مستقیم ابراز آمادگی کرده بود در یک رشته مناظره‌های تصویری پیرامون حق موجودیت اسرائیل شرکت کند. آقای امیر این دعوت را پذیرفت و چند برنامه با وی ضبط کرد، ولی قابل پخش ندانست، زیرا آقای خزعلی با تحریف وقایع تاریخ و به میان آوردن افتراهای رژیم ایران که خواهان نابودی اسرائیل است مطالبی جعلی مطرح ساخته بود که پاسخگویی به آن به دقایق بیشتری نیاز دارد. آقای امیر خزعلی را به یک مناظره مستقیم کشید که به صورت زنده از تلویزیون کانال یک به مدیریت آقای شهرام همایون پخش شد که بخشی از آن را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث موجودیت اسرائیل رو می خوام بحث کنیم که اساسا این نام و این سرزمین و این دولت و این حکومت آیا مشروع است یا مشروع نیست.
نه حاشیه نرید آقای خزعلی، حاشیه نرید. نگفتیم مشروع یا نامشروع، گفتیم جلی، روی جلی تکیه بکنید. نامشروع رو بعدا در گفتگوی دیگر. اسرائیل یک موجودیت جلی است.
آخه خب این عنوان شما انتخاب کردید، من میگم نامشروع است، شما میگید جلی، من گفتم نامشروع است. من که جلی نگفتم، من گفتم نامشروع. شما اگه نظر من رو میخوام، من نامشروع میدونم اسرائیل رو به عنوان یک حکومت، نامشروع میدونم. باید از این دفاع کنم.
من راضی نیستم به این که اسرائیل مشروعه یا نامشروعه، این رو میذاریم به یه بحث دیگر. ایشون به من گفتن، در مصاحبه با من گفتن اسرائیل یک کشور جعلیست، یعنی تقلبیست، یعنی وجود نداشته، یعنی نباید وجود داشته باشه، یه چیز تقلبی.
هر چی شما اسم بزنید، از نظر قوانین حقوق بشر و سازمان ملل متحد در حقوق بین الملل نامشروع داریم. در حقوق بین الملل
قانونی اسرائیل غیر قانونی.
اصلا خدمتتون که ببینید، یک کشوری در 73 سال پیش اعلام موجودیت کرده با یک ادله تاریخی هم میخواد خودش ثابت کنه. اولا باید بگم این شهر و این کشور فلسطین و اورشلیم شهر مقدس همه ادیانه. دیوار نطبه یهود، خانه مقبره مقدس مسیحیت و مسجد الاقصای مسلمین در اونجا قرار داده. قرار داره. باید این مورد احترام همه ادیان باشه و همه بتونن به زیارتگاه‌های خودشون با آزادی برن. پس هر کسی که در این مسیر محدودیتی ایجاد کنه خلاف کرد. حالا میخواهد بیزانس باشه، روم باشه، یونان باشه، اینهایی که محدودیت برای یهودی ها ایجاد کردن وقتی که مسلط شدن در فلسطین، اجازه ندادن یهودی ها رو بیرون کردن، اینا خطا بوده. و برعکس اگر هم کسی دیگه بخواد الان یهودی ها مانع مسلمین باشن، اینها خلاف قانون و خلاف حقوق بشر است. من از واژه نامشروع استفاده نمی کنم که شما خلط مبحث نشود یک موقع. ببینید یک زمانی اینها میگن ما از گذشته اینجا سابقه داریم. خب عزیز من اگر شما سابقه 3150 سال موسی کریم الله رو دارید، ابراهیم خلیل بیش از 3500 سال از ایران مهاجرت کرده به فلسطین و ایرانی است، پس ما باید بگوییم مال ماست. یا کوروش اونجا رو حکومت داشته و اتفاقا برخلاف روم که همه یهودی ها رو بیرون کرده، یهودی ها رو برگردونده به همون سرزمین، بیان عبادتتون رو بکنید. کوروش اومده اینها رو از دست بخت و نفس نجات داده، پس ما بیاییم ادعا کنیم چون 2500 اندی سال پیش متعلق به ایران بوده، 3500 سال پیش متعلق به ایران بوده، ادعای مالکیت اون سرزمین رو بکنیم، لشکرکشی کنیم، مردم رو بکشیم، غارت کنیم، ادعی رو بیخانمان کنیم که میخواهیم حاکم شویم. ما میخوام بگیم که متاسفانه این سرزمین کوچک توسط ادعی صهیونیست، نه یهودی ها، برادران یهودی برادران ما هستند. همه ادیان ابراهیمی برای ما محترمه، یه ادعی صهیونیست که شکل گرفتن در 100 سال پیش، آمدن برنامه ریزی کردن به قول خودشون برسن به ارض موعود، برای رسیدن به این ارض موعود ساکنان این سرزمین رو کشتن، غارت کردن، اموالشون رو غصب کردن، مصادره کردن و الان 6 میلیون فلسطینی که تعلق خون و خاک در اون سرزمین دارن و طبق حقوق بین الملل هر کسی که تعلق خون یا خاک داره باید بتونه به سرزمین خودش، به موطن خودش بازگرده. اینها رو اجازه نمیدن برگردن. پس تا اینجای کار.
بله ببینید الان شما دقیقا میتونید درک بکنید که چرا من مصاحبه‌های قبلی با آقای خزعلی رو پاک کردم و دور ریختم، به خاطر اینکه اینها ایشون در 4 مطالب جعلی رو میگن که پاسخ دادن به اونها 1 وقت میخواد، ولی من روی 2 میخوام تکیه بکنم. یکی این که ایشون میفرمایند که اماکن مقدس باید به روی همه باز باشه، بهشون احترام میذارم، این رو 1000% من میپذیرم، ولی میخوام به ایشون یادآوری بکنم که در دورانی که حکومت اردن بر شرق اورشلیم مسلط بود، هرگز به یهودیان اجازه نمیدادن که از کتل همعراوی دیوار ندبه، تنها بازمانده بیت المقدس یهود، دیدن بکنن و زیارت بکنن. بنابراین اگر کسی هست که اجازه نمیده که ادیان مختلف وظایف خودشون رو انجام بدن و زیارتگاه خودشون رو بدن، دولت اردن بوده. با چه استدلال؟ به خاطر اینکه ما مسلمانیم، یهودی ها نجس هستن، یهودی ها حقی ندارن، یهودی ها نباید به اینجا به این دیوار دسترسی داشته باشن. اصلا این دیوار مال بیت المقدس یهود نیست، این همون دیواری است که حضرت محمد با اسب براق از اونجا معراج کرد. بنابراین یهودی ها دروغ میگن که اینجا کتل همعراوی، دیوار ندبه و آخرین دیوار باقی مانده از بیت المقدس یهوده. اگر آقای خزعلی اینگونه استدلال میکنن، تحریف میکنن. این یکی. دوم اینکه ایشون میگوین صهیونیست ها از اواسط قرن 19 به وجود اومدن و طوری هم میگن که یعنی یک جنبش نامشروع مشکوک فتنه انگیز. خیر آقای خزعلی، سیونیزم یا صهیونیزم که شما میگید از 2000 سال پیش وجود داشته، از روزی که یهودیان رو امپراتوری بابل از سرزمین خودشون بیرون کرد، یهودی ها به یاد سیون اون تپه است که امروز مسجد الاقصا به روش بند، سیون تپه است که بیت المقدس یهود اونجا بنا شده. روزی 3 یهودیان از 2000 سال پیش تا به حال روزی 3 به سوی سیون، به سوی اورشلیم، به سوی اون تپه نماز میخونن و همیشه میگوین باشد روزی که بتونیم به سرزمین پدری خودمون به سیون بازگردیم. بنابراین بازگشت یهودیان به سرزمین پدری از اواسط قرن 19 شروع نشد. این نهضتی است که از روز اول این ناسیونالیسم یهودیه، این ملیت یهوده، از دوران حضرت داوود و از دوران حضرت سلیمان وجود داشته و دولت اسرائیل از 3000 سال پیش وجود داشته. الان یهودی ها میگن که هیچ کجا در دنیا به ما امکان ندادن، همه جا ما رو کشتن، غارت کردن، تبعیض کردن، الان برگردیم به سرزمین خودمان و اونجا راحت زندگی کنیم. این که شما میفرمایید که اسرائیل قاصب خونه های فلسطینی ها رو دزدیده، نمیدونم کشتتشون، شما اتهام میبندید. کسی که کشت اعراب بودن که خواستن به اسرائیل حمله کردن، گفتن ما شما رو نابود میکنیم، اونها اسرائیلی ها رو کشتن.
نسخه شنیداری این مناظره تلویزیونی در پایان برنامه خبری یک ساعته در اختیار کاربران قرار دارد. و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، علی خامنه ای جانشین روح الله خمینی و حسن خمینی نوه بنیانگذار حکومت اسلامی ایران در فاصله یک روز سخنان مشابهی بیان داشتند، منتها هدفهای آنان از ابراز این سخنان رسیدن به نتایج متضاد بود. حسن خمینی که به دستور خامنه ای رد صلاحیت شده و از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری محروم گردیده، در سخنان دیروز خود ادعا کرد که پدر بزرگش از جمهوری و اسلامی سخن گفته بود و منظورش یک حکومت اسلامی بوده که بر اساس رأی مردم و با پشتیبانی از جانب آنان مشروعیت می‌یابد. علی خامنه‌ای نیز در سخنان امروزش که هدف از آن کشاندن مردم به پای صندوق‌های اخذ رأی بود، در سخنانش ادعا کرده گفت حکومت ایران بر اساس دو واژه جمهوری و اسلامی قرار دارد، این دستور و وصیت‌نامه روح الله خمینی بوده است. ولی در این راستا هم خامنه ای دروغ میگوید و هم حسن خمینی حرفهای پدر بزرگش را تحریف کرده است. برای خمینی مردم و رأی مردم و خواسته مردم جنبه پر طاووسی را داشت که برای زیبایی روی کلاه خود نصب میکنند. برای خمینی مردم یا جمهور عددی نبود. او حکومت ولایت مطلقه فقیه را آرزو داشت و مردم را صغیر می دانست و سیاهی لشکر توصیف می کرد که وظیفه و هدفش فقط باید دفاع از رژیم و ولایت فقیه باشد و اگر از این انتظار منحرف گردد، گلوله سربی در انتظار شقیقه او خواهد بود.
توی دنیا هر کسی فکر رو هر کی رأی داره، رأی خونده میشه، قصه‌ای نداره، اما توی این خاک رأی بی‌اعتباره. اما امروز رأی کل مردم سرنگونی توست، این زمین رو باید از وجود تو شست، رأی کل مردم سرنگونی تو. بالا بری رأی نمیدم، پایین بیای رأی نمیدم، به قاتلا رأی نمیدم، من رأی نمیدم. حکومت دین رو نمیخوام، روسیه و چین رو نمیخوام، تا روز انتخاب آزاد من رأی نمیدم. یه خون منو تو میکنی تو شیشه، هر سال دو رنگی و تقلب میشه. آخوندک دیگه رای نمیدم، روز خون دیگه رای نمیدم، دروغو دیگه رای نمیدم. 30 سال فقط دروغ و نفرت کاشی، هیچ جا واسه ملت آبرو نمیدم.
داشتی نمیدم دیگه رای نمیدم بابا جون دیگه رای نمیدم بهتون دیگه رای نمیدم تو میخوای غم بشینه روی دلم ولی من شادم ولی من شادم میخوای هر لحظه ببندم بکشی ولی آزادم ولی آزادم رای نمیدم هرگز رای نمیدم من هرگز رای نمیدم هرگز رای نمیدم من هرگز تو میخوای عشق منو در بیاری ولی من هر دم به تو میخندم میخوای این خاکو هزار تیکه کنی ولی من راهو به تو میبندم رای نمیدم هرگز رای نمیدم من هرگز رای نمیدم هرگز رای نمیدم من هرگز شلوغه مردم یه عمره این تئاتر رو دیدن با این دروغا که رای نمیدن من رای نمیدم من رای نمیدم پیارسال نه از این چهار سال پیش بود همین چهار سال پیش بود همین چهار سال پیش بود رفتم رفتم به شما رای دادم بحر امیدی 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 اما دیگه این تجربه شد تا آخر اون به آدم گشارای نمیدم به جمهوری اسلام دیگه من رای نمیدم به جمهوری آخون دیگه من رای نمیدم خیلی ندیده من بهت رای نمیدم خیلی ندیده من بهت رای نمیدم
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق جمهوری اسلامی در پیامی کوتاه نهادهای امنیتی این کشور را تهدید کرده که به زودی بر علیه آنها دست به افشاگری خواهد زد. او سخن از ابعاد گسترده اقدامات این نهادها آورده که موجب فساد در روند امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور شدند. در این راستا جمهوری رئیس جمهوری سابق اسلامی با حمله به وزارت اطلاعات اضافه کرده به دنبال بعضی انتقادات این جانب از نقش مخرب این باند وزارت اطلاعات طبق معمول به جای اصلاح رویکردها و رفتارهای خلاف منافع ملی آن باند امنیتی با انتشار اطلاعیه مبهم تلاش نمود اعتراض این خادم ملت با آن رفتارها را محکوم کرده و به طور تلویحی تهدید نماید. احمدی نژاد تأکید کرده است که ابعاد گسترده فساد این باند پنهان مانده و او به زودی به اطلاع مردم خواهد رساند. علاوه بر این احمدی نژاد قبلا در یک پیام تصویری از باند امنیتی وزارت اطلاعات انتقاد کرده و گفته بود به جای نصب دوربین در جلوی خانه من باید بروند در نتن دوربین نصب کنند که نیایند 10 میلیارد دلار خسارت به ملت بزنند. باید بروند در ترقوزآباد دوربین نصب کنند که نیایند اسناد کشور را ببرند. قرارگاه سارالله مهمترین نهاد امنیتی نظام ولی فقیه در پایتخت و مسئول رویارویی با اعتراضات مردمی و سرکوب آنها در تهران بعد از رد صلاحیت احمدی نژاد در انتخابات جاری ریاست جمهوری از وی خواسته بود سکوت کند و با این قرارگاه همکاری و همراهی داشته باشد. حسین نژاد فرمانده قرارگاه سارالله شخصا به منزل احمدی نژاد رفته و او را تهدید کرده بود که هواداران وی را دستگیر خواهد کرد. اما به نظر می رسد که رئیس جمهوری سابق قصد سکوت ندارد و در همین راستا هر از گاهی انتقاداتی را روانه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و عوامل رژیم می کند. احمدی نژاد قصد داشت برای ایراد سخنرانی به ارومیه برود، ولی ماموران امنیتی در فرودگاه مانع سفر او به ارومیه شدند و به او هشدار دادند بهتر است در مجامع عمومی ظاهر نشود چون احتمال ترور او زیاد است. معاون استاندار تهران، فرماندار ویژه شهرستان ری، عاقبت عصر دیروز از مهار آتش‌سوزی در پالایشگاه تهران خبر داد. حسین توکلی کنجانی در جمع خبرنگاران گفت با تلاش بیوقفه نیروهای آتش نشانی حریق مخزن پالایشگاه تهران مهار شد و همکنون به منظور جلوگیری از وقوع دوباره آتش در مخزنی که دچار حریق شده بود، عملیات خنک‌سازی پیرامون مخازن در حال اجراست. از بعد از ظهر دیروز اخبار متناقضی درباره مهار آتش‌سوزی در پالایشگاه تهران منتشر شده بود. حامد آرمانفر، مدیر عامل شرکت پالایش نفت تهران، پیشبینی کرده بود که عملیات اطفای آتش‌سوزی مخازن پالایشگاه تا شب ادامه خواهد داشت. اما از سوی همزمان فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گفته بود که عملیات اطفای حریق با موفقیت پایان یافته است. رسانه‌های ایران شامگاه چهارشنبه از آتش‌سوزی گسترده در پالایشگاه تندگویان تهران واقع در شهر ری و مشاهده ستونی از دود غلیظ ناشی از آن در آسمان جنوب تهران خبر دادند و بامداد پنجشنبه دیروز نیز در حالی که خبرگزاری های داخلی ایران از شعله ور شدن دوباره آتش‌سوزی در پالایشگاه تهران و انفجار یکی از مخازن بزرگ این پالایشگاه خبر دادند، روابط عمومی این پالایشگاه انفجار را تکذیب کرد و به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی مرکز اورژانس تهران میگوید که بر اثر ادامه این آتش‌سوزی تا این لحظه 11 نفر مصدوم شدند و رئیس روابط عمومی پالایشگاه نفت تهران گزارش‌های مربوط به انفجار در کارخانه را کار رسانه‌های ماند دانست و گفت این صداها مربوط به فرو افتادن ورقه‌های داخل مخزن به کف آن بود. رادیو پیام اسرائیل در 6 ماه پیش در گزارشی ارزیابی کرده بود که این امکان وجود دارد که در داخل حکومت گروه‌های مخفی برپا شده که از آن می‌خواهند از طریق ایجاد انفجار، خرابکاری و آتش‌سوزی‌های پی‌درپی پایه‌های حکومت لرزان جمهوری اسلامی را هرچه بیشتر لرزان‌تر سازند. سخنان دوباره احمدی نژاد درباره رخنه‌یابی گروه‌های مصوم به فساد در رده‌های بالای حکومتی هم این ارزیابی را تقویت می‌کند که این حوادث که یکی پس از دیگری در ایران روی می‌دهند یا نتیجه بی‌کفایتی مسئولان امور و یا همان فساد و عواملی است که در دل رژیم رخنه کرده است. در حالی که طی 2 ماه نخست سال جاری بیش از 270 آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع ایران رخ داده است، در تازه ترین مورد مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان یک شبانه روز پس از وقوع آتش‌سوزی در 3000 هکتار از هورالعظیم از مهار این حریق گسترده در این تالاب خبر داد. محمد جواد اشرفی تأکید کرد که برآورد دقیق میزان خسارت وارده نیازمند تصاویر ماهواره‌ای است، ولی برآورد اولیه نشان می‌دهد 3000 هکتار از هورالعظیم دچار حریق شده بود. خبر آتش سوزی در هورالعظیم را چهارشنبه پریروز محمد ساکی رئیس اداره حفاظت محیط زیست و هویزه اعلام کرده و گفته بود که بیش از 3000 هکتار از بخش ایرانی تالاب هورالعظیم دچار آتش سوزی شده است. رئیس اداره حفاظت محیط زیست و هویزه افزود که آتش سوزی در بخش ایرانی هورالعظیم از بعد از ظهر چهارشنبه پریروز در مخازن شماره 1 و 2 این تالاب آغاز شد و آتش سوزی مخزن شماره 1 غروب به سرعت خاموش شد، اما حریق در مخزن شماره 2 ادامه داره. محمد ساکی گفت که دلیل وقوع آتش سوزی در هورالعظیم هنوز مشخص نشده و این آتش سوزی میتواند طبیعی یا به دلیل گرمای زیاد هوا و یا عمدی باشد و یا دلیل آن سرایت از حریق بخش عراقی تالاب باشد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست و هویزه همزمان تأکید کرد که ورودیه آب به هورالعظیم در 1 ماه اخیر کاهش زیادی داشته و نگرانی از افزایش آتش سوزی در این تالاب وجود دارد. گروهی از کشورها به رهبری کانادا اعلام کردند که از طرف خانواده قربانیان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین خواستار دریافت غرامت از ایران شدند. یگان موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی صبح 18 دی 98 با شلیک پدافند خود پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین را با 176 سرنشین از جمله 85 تبعه کانادا را سرنگون کرد که همگی کشته شدند. ایران 3 روز بعد از این حادثه اعلام کرد که سپاه پاسداران به اشتباه هواپیمای بوئینگ 737 را هدف قرار داده. دادگاه عالی آنتاریو در کانادا اما در حکم اعلام کرده که سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران اقدامی آمدانه و تروریستی بوده است. ایتالیا، کانادا، سوئد و اوکراین در بیانیه مشترکی تأکید کردند دو موشکی که ایران به سوی هواپیمای مسافربری شلیک کرده و همچنین اهمال کاری های آن در تهیه گزارش مربوطه به مصابه نقض قوانین بین المللی است. این کشورها ضمن فراخواندن ایران برای آغاز مذاکرات رسمی پیرامون پرداخت غرامت به بازماندگان در بیانیه خود تأکید کردند که جمهوری اسلامی باید مسئولیت حقوقی خود در این باره را به انجام برساند. 4 کشور یاد شده همچنین در بیانیه جداگانه اعلام کردند که افغانستان در مذاکرات پیش روی شرکت نخواهد داشت، چرا که تمرکز خود را بر درگیری های داخلی گذاشته است. سازمان هواپیمایی ایران در آخرین گزارش خود گفته که نیروهای ایران در میانه تنش‌ها با ایالات متحده در آن زمان در حالت آماده باش بودند، اما اوکراین که در این حادثه 11 شهروند خود را از دست داده است، این گزارش را تلاشی برای پنهان کردن علت این تراژدی دانسته و کانادا نیز عنوان کرده که گزارش ایران متکی بر شواهد محکمی نیست. آنها همچنین خواستار اعتراف ایران به تخلف خود، عذرخواهی رسمی، شفافیت در محاکمه عاملان حادثه و بازگرداندن اشیاء مسروقه قربانیان و نیز ارائه روایت کامل اتفاقاتی شدند که منجر به سرنگونی این هواپیما شده است. رسانه‌های ایران از کشته شدن 2 نیروی نظامی کشور در تدمر سوریه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدالله زاده و همراه وی محسن عباسی به علت کمین نیروهای داعش در مسیر دیر زور به تدمر سوریه کشته شدند. در این گزارش اشاره‌ای به سمت نظامی یا مأموریت این افراد نشده است، ولی در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از حسن عبدالله زاده در کنار قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه منتشر شده است و از او به عنوان فرزند احمد عبدالله زاده فرمانده پیشین حفاظت اطلاعات ناجا نام برده شده است. ایران در طول 10 سال گذشته حضور نظامی مستقیم در جنگ داخلی سوریه داشته است و با اعزام نیروهای سپاه پاسداران، ارتش، حزب الله لبنان و گروه‌های شبه نظامی از عراق، پاکستان و افغانستان اقدام به سازماندهی پایگاه‌های نظامی در این کشور کرده است. تا کنون آمار دقیقی از کشته‌های ایران در این جنگ منتشر نشده است و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به تازگی در یک مصاحبه جنجال برانگیز گفت شما نمی توانید بگویید چند نفر در سوریه کشته شدند.
متن کامل و مشروع این گزارش ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می شود می توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید.
با درود خدمت بینندگان خوب و عزیز و نازنین، دوستان در کانال یوتیوب، همینجور در کلاب هاوس، در یک اتاق ویژه همم گوش تا گوش اومدن، دارن هم تعداد اضافه میشه. ساعت اول برنامه آخرین لحظه مناظره آقای مناشه امیر با آقای دکتر مهدی خزعلی که ازشون عذر میخوایم که به خاطر اینکه تو اون عنوان برنامه از آقا عنوان آقا و دکتر مجبور شدیم صرف نظر بکنیم، برای اینکه تعداد کلمات محدودی اونجا جا میگیره. از هر دوی آقایون عذرخواهی میکنم. ساعت اول برنامه آخرین لحظه در کلاب هاوس پخش میشه. از سر ساعت دوم تلویزیون قطع میشه، آقایون فقط در کلاب هاوس هستن و با دوستان گفتگو خواهیم کرد و بعدم همین الان از شخصیت هایی که آقای محسن میرزایی رو من دیدم تشریف آوردن اونجا قدردانی میکنم، خیر مقدم میگم خدمتشون. اجازه بدید که ابتدا از آقای مناشه امیر ضمناً بگم آقای محتشمی پور وزیر سابق کشور، عضو مجمع روحانیون مبارز، به دلیل کرونا 75 سالگی درگذشتن. آقای محتشمی پور همون سفیر سوریه بودن که یه بسته پستی براشون رسید منفجر شد و دستشون رو از دست داده بودن. از نیروهای تندروی اوایل انقلاب و بعد اصلاح طلبان دوره بعد بودن. پالایشگاه تندگویان در تهران هم به نظر میرسه منفجر شده باشه، 3 نقطهش، ولی هنوز خبر دقیقی ازش به دست نرسیده. خب آقای ولید، یه خبر مهم دیگه هم از آقای مناشه امیر آمدن و بخش خبر روزانه رادیو پیام اسرائیل رو اعلام کردن از پایان جون. من نمیدونم این پایان جون چه خبره. آقای مناشه امیر میخوان تلویزیون برنامه هفتگیشون رو قطع کنن، برنامه خبر اونجا رو قطع کردن، خدا به داد برسه، نکنه میخوان برگردن تهران. آقای مناشه امیر درود بر شما.
سپاسگزارم. و اگه برگردم تهران با شما، ما قرار گذاشتیم هواپیماشم اجاره کردیم که با هم بریم، من تنها نمیرم.
بله، ولی چی شده پیام اسرائیل، چه اتفاقی افتاده؟
نه هیچ اتفاقی نیفتاده. من یک به علل فنی و علل دیگر ما این رو متوقف میکنیم. من یه مقداری کارهای دیگر دارم که باید انجام بدم، ولی وبسایت ما میمونه، نه فقط میمونه، گسترده میشه، تقویت میشه. من تفسیرهای
آقا فرماشاتتون قانع کننده نیست آقای امیر. یه حرف بزن قانع بشین. آخه این که دلیل مسائل فنی، آخه چیز عجیبه. مسائل مالی هم بوده، مشکلات مالی هم هست.
من احتیاج دارم که یه کارهای دیگر، یه پروژه های رو که ناتمام
پس یه معمولیت های ویژه دیگری پیدا کردیم که خیلی مهم بوده. حالا قانع شدم. خیلی خوب. بله. آقای دکتر خزعلی درود بر شما.
با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. عرض کنم خدمتتون که فکر میکنم امشب قبل از اینکه وارد بحث بشیم یک قرار و مدارهایی رو بذاریم. چون من با جناب آقای مناشه امیر 4 مناظره داشتم و قرار بود ایشون پخش کنن و فایلش هم برای من بفرستن که ما هم در کانال ها پخش کنیم. متاسفانه این فایل ها رو هرچه اصرار میکنم برای ما بفرستیم نمیفرستن. من برای همین اندفعه از شما
ایشون در مورد اون توضیحات کافی دادن، شما نشنیدید، حالا میخواید یه توضیح بدن.
من که نبودم، نمیدونم که
من
بگم که من تقاضا دارم اون نه، من متاسفانه ماهواره نداریم داخل منزل. از خدمت من تقاضا اینه که اون 4 مناظره رو برام بفرستن. دو اینکه این برنامه برای همین تقاضا که از شما زنده باشه که دیگه لااقل پخش بشه، نه اینکه ما زمانی که میذاریم وقتی که میذاریم با این تنگنای وقت بی‌حاصل باشه. از این به بعد هم این مناظره ادامه داشته باشه گفتگو و ابعاد مختلف مسائلی که پیرامون فلسطین مطرح می شود اینه بتونیم واکاوی کنیم، خارج از این تعصب‌های دو طرف درگیر در ماجرا بتونیم یک راه حل درستی با هم پیدا کنیم. و باز هم تقاضا می کنم اون فایل ها رو بر ما بفرستن و ما هم گوش بریم هم پخش کنیم و از این به بعد هم انشاءالله زنده پخش.
آقای ناشر میخواید توضیح بدید لطفاً؟
ببینید من تکرار میکنم خیلی مختصر. ببینید من مصاحبه ها رو با سکایپ با شما انجام دادم، بتونم توضیح دادم که وقتی من با دستگاه خودم ضبط میکنم به طور اتوماتیک پیش شما هم ضبط میشه، بنابراین شما داشتین اون رو. به من گفتین که من بلد نیستم، نمیدونم، من با وی ترانسفر براتون دوباره فرستادم. من اون 4 مصاحبه رو نپسندیدم آقای غزلی. من با کمال احترام به شما دارم حاضر نبودم و این گفتم که رادیوی ما و امکانات ما وسیله تبلیغات حکومت اسلامی ایران بشه. براتون توضیح دادم ما بفرمایید که استدلال بکنید که چرا اسرائیل جلیه، چرا اسرائیل قاسبه، چرا اسرائیل نجات بخشه، چرا اسرائیل آپارتایده. شما استدلال های خودتون رو 1, 2, 3, 4 بگین و به من امکان بدید که من جواب بدم. شما شوربختانه همیشه یه موضوع که شروع کردیم میکشونیم به مسائل دیگر و یک سلسله تبلیغات بی پایه حکومت اسلامی ایران رو به عنوان سند تاریخی عنوان میکنید که برای پاسخ دادن به یک یک آنها وقت زیاد لازمه. بنابراین میخواهم الان بذاریم، تکرار میکنم، در برنامه پیشین آقای هم گفتم شما از نظر من ایدئال هستید، دو شخصیت دارید که این کامل شخصیت های مطلوب مورد نیاز منه. اونی که در یک خانواده مذهبی زاده شد، تحصیلات سکولار دارید و دروی سکه رو میبینید، این یکی. دوم این که آقای خزلی، من و شما که تصور از اون ایران هستیم به ملت ایران بدهکاریم. وقتی که حکومت ایران میگوید اسرائیل بود باید گرد، وقتی که اسرائیل میگه که وقتی که ایران میگه که حکومت ایران که اسرائیل جنگ وقت ما وظیفه داریم که این رو برخورد بدیم، برخورد آزاد عقاید و آرا، که ملت ایران راه رو از چاه تشخیص بده. اگر اسرائیل جلی قاسب فلان بیساره بریم بزنیم تو گوشش نابودش کنیم، و اگر نیست بریم با اسرائیل دوست بشیم. اسرائیل کشور هم جوار ایران کم و بیش و در گذشته با هم روابط خیلی خوبی داشتن و هیچ دلیلی وجود
ببینید وارد
مناظره که نشیم هنوز، شما اول باید این 490 فقط صحبت کنید.
شما اهل رسانه هستید، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی نقد. این نمیشه که اگه شما نپسندیدید قرارمون این بود که برامو بفرستید. حالا ما هر چی اصرار میکنیم فایل برامو بفرستید نمیفرستید، میگی نپسندیدم.
آقای غزلی، من وظیفم رو نسبت به شما انجام دادم، گفتم روی اسکایپ هست و براتون
نمیده
فرستادم.
من همون موقع من
همون
موقع
گفتم
من نمیتونم
ضبط کنم. نه اینا بهانه است آقای خزلی، اینا بهانه است. گفتم اونها به درد نمیخورد، اونها تبلیغات پوچ حکومت اسلامی ایران بود، من حاضر پخش بکنم و
پاک. برای من
حالا آقای خزلی،
فایل امانت رو بفرستید. دیدم بعد به شما انجام دادم، حالا اگه شما به موقع اقدام نکردید، اگه ضبط نکردید، این تقصیر من نیست، این بهانه است آقای خزلی، به خاطر اینکه من گفتم اونا رو نمیپسندم، میخوام که ناظره من و شما بر اساس دیگری قرار بگیره، اونها رو من ریختم دور.
حالا آقایون اجازه بفرمایید، آقا اجازه بفرمایید، این مطلب گذشته رفته دیگه، حالا دیگه پیگیریش که اثری نداره. اولا به من بفرمایید زمان گفتگو برای هر کدوم از آقایون چند دقیقه تعیین بشه تو هر ترمی؟
به دو دقیقه و خواهش میکنم یک موضوع مطرح بشه و آقای خزعلی تمنا میکنم حاشیه نرن، شروع بکنیم.
آقای خزعلی دو دقیقه مرتعید شما هم هست؟
دو دقیقه فقط سلام علیک میشه کرد، واقعا 4-5 دقیقه باشه هر موبت.
نه دو دقیقه
آقای منشمی دو دقیقه، من فکر میخواد کمه، 3 دقیقه باز بهتره.
باشه 3 دقیقه، ولی حاشیه نرن مسئله.
نه اجازه بفهمید، حالا اجازه بفهمید. یک، هر کس میتونه در این 3 دقیقه هر چیزی رو میخواد عنوان بکنه، یا بنده موظفم دارم سوال میکنم آقای منشم اجازه بدید،
یک
موضوع یا من موظفم آقایون رو کنترل کنم که از موضوع بحث خارج نشوند.
اسرائیل جلی، حکومت جلی، میخوام استدلالایشون رو بشنوم.
خیلی خوب. نه ببینید آقای منشم، این مناظره یک قاعده ای داره، ما داریم قواعد شما هم بازیش، این قواعد این بازی رو با هم تعیین میکنیم. خب ما چیز قبول کردیم هر نوبت 3 دقیقه. حالا عرض من این است که در این 3 دقیقه گوینده مجاز است هر چی دلش خواست گفت بگه، یا من به عنوان MC برنامه باید کنترل کنم که گوینده از اون محدوده تعیین شده خارج نشه. اینو هر دو آقایون باید توافق کنیم.
اسم میکنم محدوده باشه، به خاطر اینکه ایشون مسائل رو مخلوط میکنن، موضوعها زیاده. ایشون میفرمند اسرائیل یک موجودیت جلیه.
حالا اجازه بدید، حالا نریم وارد موضوع مناظره نشیم که الان آقای منشمی آقای خزر مرتضی شما هم هست.
من اولا تقاضا دارم این زمان، چون میدونم خودمو میشناسم، تا بیام مقدمه سخن رو بگم این زمان تموم میشه. اگه 4 دقیقه رفت و برگشت باشه خیلی خوبه. و بعد هم مشخص ما میخوام راجع به اسرائیل بحث، خوب طبیعتا مقدماتی داره.
چانه نزنید، هیچ مقدمه هم نمیخواد. شما میگید اسرائیل جلیه، بیاید بگید یک چرا، به خاطر اینکه
آقای مناشمی اوکی، ایشون میگن برای من کافی نیست، من چون کلماتم فاصله بینش میفته، زمان میبره تا بخوام نیتمو برسونم، قرار بزنید 4 دقیقه، من 4 دقیقه، شما نمیگم فقط 4 دقیقه، من که 4 دقیقه متساوی برای هر عضو.
من اوکی شروع میکنیم، اگر مورد پسندم نبود قطع میکنم. من اجازه نمیدم که تلویزیون آقای شهرام همایون بوق تبلیغاتی حکومت اسلامی.
خب نه اون دیگه با من دیگه، نه اجازه بدید اون با من که من آقای ایشون مجاز حرف میخواد بزنه، در محدوده موضوع
دیکتاتوری میشه که ما داریم ازش مینالیم. ما میخوام حرفمون عقیدمون رو بگیم، بوق این جا هم نیستیم. میخوام عقیدمون رو راجع به یک کشوری که میگوید من هویت دارم، میخوام هویت اسرائیل رو بررسی کنیم. آیا مجبور است یا
حقیقی؟ نه باید بگیم
مشروع است یا نامشروع.
اوکی شروع کنیم، بفرمایید.
اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. اولا تایم برنامه رو بهروز جان شما بذار و سر 4 دقیقه هم قطع کن. سر 4 دقیقه صدا قطع میشه، چه گوینده تموم شده باشه من قبلش، چه نشده باشه. موضوع هم آقای مناشن، موضوع چی شد بفهمید؟ عنوان دقیق
موجودیت جلیه و باید نابود بشه.
اسرائیل موجودیت جلیست، من فکر نمی کنم این باید نابود بشه رو. آقای خزر شما قبول داریم همچه حرفی رو؟
ما یه همچه حرفی نداریم، حرفیشونه.
اسرائیل یک موجودیت جدیست، استدلال بفرمایند که چرا اسرائیل
اسرائیل موجودیت جعلیست شروع میکنیم 4 دقیقه اول آقای مناشه امیر، آقای دکتر مهدی خزعلی در تهران و آقای مناشه امیر در اسرائیل. آقای خزعلی بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث موجودیت اسرائیل رو میخوام بحث کنیم که اساسا این نام و این سرزمین و این دولت و این حکومت آیا مشروع است یا مشروع نیست.
آقای خزعلی حاشیه نرید نگفتیم مشروع یا نامشروع، گفتیم جلی، روی جلی تکیه بکنید، نامشروع رو بعدا در گفتگوی دیگر. اسرائیل یک موجودیت جلی است.
آخه خب این عنوان رو شما انتخاب کردید، من میگم نامشروع است، شما میگید جلی، من گفتم نامشروع است. من که جلی نگفتم، من گفتم نامشروع. شما اگه نظر من رو میخوام، من نامشروع میدونم اسرائیل رو به عنوان یک حکومت، نامشروع میدونم، باید از این دفاع کنم.
این مبنای شرع اون وقت کجاست؟ شرع اسلام، شرع فقه اسلامی، شرع
نه نامشروع یعنی این که این طبق ضوابط حقوق بشر مشروع.
شرع چه ربطی به حقوق بشر داره آقای خزعلی؟
نه
شما دارید راجع به ممنوع شرعی صحبت میکنید. ممنوع شرعی رو
نه اون شرعی که تو ذهن شما هست، یعنی قوانینی که قبول داره.
شرع این شرعه از کجا میاد؟ حقوق بشر؟
بله، هر خلاف قانون، خلاف
از جنابالی معتقدید کشور اسرائیل از نظر حقوق بشر یک کشور نامشروع است، اینجوری بله. میفهمید دیگه. بعد باشه شروع میکنیم 4 دقیقه مجدد از اول.
من راضی نیستم به این که اسرائیل مشروعه یا نامشروعه، این رو میذاریم به یه بحث دیگر. ایشون به من گفتن، در مصاحبه با من گفتن اسرائیل یک کشور جلیست، یعنی تقلبیست، یعنی وجود نداشته، یعنی نباید وجود داشته باشه، یه چیز تقلبیست.
آقای دکتر خزعلی، من فکر میکنم اون چی که آقای مناشه امیر میگویند به چیز نزدیکتره تا اونی که شما میفرمایید نامشروع. من نمیدونم آخه اصلا بعدم در کوب حقوق بشر.
شما تعبیر نامشروع رو با شرع و احکام شرع قاطی میگوید. نه، نامشروع یعنی این که یک حکومتی توسط مردم
شرع نشه. آخه
حقوق بشر، نه اون نامشروع،
ما در حقوق بشر مگه فرقی به نام شرع شرعیات داریم مگه؟
نامشروع یعنی غیر قانونی، قوانین رو
همچین تعبیری است. قربون شما
برم. حالا ببینید الان بحث ما اینه، اون الان این نوارهایی که ایشون نمیدن استناد به حرف من میکنن.
من فکر میکنم شما میتونی بگی از نظر قوانین سازمان ملل متحد این کشور جعلی است.
بله، هر چی شما اسمش رو بزنید، از نظر قوانین حقوق بشر و سازمان ملل متحد این کشور جعلی. حالا ما تعبیر نامشروع میتونید شما بگید که
نامشروع اصلا ارتباط پیدا نمیکنه، اصلا مردم به ما چیز میکنن نامشروع، آخه این ارتباطی نه. اصلا با شرع پیدا نمیکنه.
به شرع
مگه اینکه شما بگید این کشور
رد نداره
جان؟
به شرع اسلام رد نداره، به قانون رد داره نامشروع.
پس این عنوان شرع جای دیگه استفاده نمیشه جز فقه اسلام؟
اون تخصص نه، چرا شما کجا هر چیز دیگه،
سازمان ملل در حقوق بشر
میتونید بگید
همه بله. در حقوق بین الملل نامشروع داریم، در حقوق بین الملل
قانونیه، اسرائیل غیر قانونیه، قبول داریم
غیر قانونی، همون نامشروع.
اسرائیل از نظر سازمان ملل کشور غیر قانونیه، قوانین سازمان ملل
از نظر حقوق بشر غیر قانونی است.
بله، از نظر حقوق بشر غیر قانونی. بفهمید 4 دقیقه اول. یا خدا، مقدمش اینجوری بود، وای بال مؤخرش. بفهمید آقا
اگه قطعش 4 دقیقه رو دیگه قطع نکنیم به روش مصاحبه خودمون
دیگه. آره 4 دقیقه رو آقا مناشه می خواهش می‌کنم دیگه وسط حرفشون نرید، وگرنه دبه در میارن آقا خزعلی. بفرمایید آقا خزعلی.
اصلا خدمتتون که ببینید، یک کشوری در 73 سال پیش اعلام موجودیت کرده با یک ادله تاریخی هم میخواد خودشو ثابت کنه. اولا باید بگم این شهر و این کشور فلسطین و اورشلیم شهر مقدس همه ادیانه. دیوار نطبه یهود، خانه مقبره مقدس مسیحیت و مسجد الاقصای مسلمین در اونجا قرار داره. و باید این مورد احترام همه ادیان باشه و همه بتونن به زیارتگاه‌های خودشون با آزادی برن. پس هر کسی که در این مسیر محدودیتی ایجاد کنه خلاف کرده. حالا میخواهد بیزانس باشه، روم باشه، یونان باشه، اینهایی که محدودیت برای یهودی‌ها ایجاد کردن وقتی که مسلط شدن بر فلسطین، اجازه ندادن یهودی‌ها رو بیرون کردن، اینا خطا بوده. و برعکس اگر هم کسی دیگه بخواد الان یهودی‌ها مانع مسلمین باشن، اینها خلاف قانون و خلاف حقوق بشر است. من از واژه نامشروع استفاده نمی‌کنم که شما خلط مبحث نشود یک موقع. ببینید یک زمانی اینها میگن ما از گذشته اینجا سابقه داریم. خب عزیز من، اگر شما سابقه 3150 سال موسی کریم الله رو دارید، ابراهیم خلیل بیش از اون، بیش از 3500 سال از ایران مهاجرت کرده به فلسطین و ایرانی است، پس ما باید بگوییم مال ماست. یا کوروش اونجا رو حکومت داشته و اتفاقا برخلاف روم که همه یهودی ها رو بیرون کرده، یهودی ها رو برگردونده به همون سرزمین، بیان عبادتتون رو بکنید. کوروش اومده اینها رو از دست بخت و نفس نجات داده، پس ما بیاییم ادعا کنیم چون 2500 سال پیش متعلق به ایران بوده، 3500 سال پیش متعلق به ایران بوده، ادعای مالکیت اون سرزمین رو بکنیم، لشکرکشی کنیم، مردم رو بکشیم، غارت کنیم، ادعای رو بیخانمان کنیم که میخواهیم حاکم شویم. ما میخوام بگیم که متاسفانه این سرزمین کوچک توسط ادعای صهیونیست، نه یهودی ها، برادران یهودی برادران ما هستند، همه ادیان ابراهیمی برای ما محترمه، یه ادعای صهیونیست که شکل گرفتن در 100 سال پیش، آمدن برنامه ریزی کردن به قول خودشون برسن به ارض موعود، برای رسیدن به این ارض موعود ساکنان این سرزمین رو کشتن، غارت کردن، اموالشون رو غصب کردن، مصادره کردن و الان 6 میلیون فلسطینی که تعلق خون و خاک در اون سرزمین دارن و طبق حقوق بین الملل هر کسی که تعلق خون یا خاک داره باید بتونه به سرزمین خودش، به موطن خودش بازگرده، اینها رو اجازه نمیدن برگردن. پس تا اینجای کار یه عده جمعیت کوچیکی که کمتر از 11% در اونجا حضور داشتن، اومدن یک نهضت جهانی، یک جنبش صهیونیسم جهانی رو پایه‌گذاری کردن قبل از جنگ جهانی اول. در مرحله جنگ جهانی اول اینها اومدن با انگلیس که اون زمان جناب بالفور وزیر امور خارجه انگلیس بود، برای اینکه کمک این صهیونیست ها که نفوذ زیادی در حکومت آمریکا داشتن رو جلب کنند و آمریکا بیاد در جنگ به سمت انگلیس و پیروز جنگ باشن، به اینها وعده میده و اعلامیه بالفور در 1917 صادر میشه، به اونها وعده میده که از فلسطین برای شما خانه برای یهودیان، من تعبیر یهودیان نمیپذیرم، برای صهیونیست ها.
4 دقیقتون تموم شد آقای دکتر 4 دقیقتون تموم شد. خب این پالایشگاه تندگویان هنوز در حال سوختنه و دود عظیمی فضای تهران رو فرا گرفته. پمپ بنزین های دهکده المپیک مملو از جمعیت، حالا گزارشی دارن به من میدن ببینیم چه. آقای مراش امیر بفهم 4 دقیقه شماست.
بله ببینید الان شما دقیقا میتونید درک بکنید که چرا من مصاحبه های قبلی با آقای خزعلی رو پاک کردم و دور ریختم، به خاطر اینکه اینها ایشون در 4 دقیقه مطالب جلی رو میگن که پاسخ دادن به اونها 1 ساعت وقت میخواد. ولی من روی 2 نکته میخوام تکیه بکنم. یکی این که ایشون میفرمایند که اماکن مقدس باید به روی همه باز باشه، بهشون احترام میذارم، این رو 1000% من میپذیرم. ولی میخوام به ایشون یادآوری بکنم که در دورانی که حکومت اردن بر شرق اورشلیم مسلط بود، هرگز به یهودیان اجازه نمیدادند که از کتل همعراوی دیوار ندبه، تنها بازمانده بیت المقدس یهود، دیدن بکنن و زیارت بکنن. بنابراین اگر کسی هست که اجازه نمیده که ادیان مختلف وظایف خودشون رو انجام بدن و زیارتگاه خودشون رو بدن دولت اردن بوده. با چه استدلال؟ به خاطر اینکه ما مسلمانیم، یهودی ها نجس هستن، یهودی ها حقی ندارن، یهودی ها نباید به اینجا به این دیوار دسترسی داشته باشن. اصلا این دیوار مال بیت المقدس یهود نیست، این همون دیواری است که حضرت محمد با اسب براق از اونجا معراج کرد. بنابراین یهودی ها دروغ میگن که اینجا کتل همراوی، دیوار نطبه و آخرین دیوار باقی مانده از بیت المقدس یهوده. اگر آقای خزری اینگونه استدلال میکنن تحریف میکنن. این یکی. دوم اینکه ایشون میگوین صهیونیست ها از اواسط قرن 19 هم به وجود اومدن و طوری هم میگن که یعنی یک جنبش نامشروع مشکوک فتنه انگیز. خیر آقای خزعلی، سیونیزم یا صهیونیزم که شما میگید از 2000 سال پیش وجود داشته، از روزی که یهودیان رو امپراتوری بابل از سرزمین خودشون بیرون کرد. یهودی ها به نام به یاد سیون، سیون اون تپه است که امروز مسجد الاقصا به روش بند، سیون تپه است که بیت المقدس یهود اونجا بنا شده. روزی سر یهودیان از 2000 سال پیش تا به حال روزی سه بار به سوی سیون، به سوی اورشلیم، به سوی اون تپه نماز میخونن و همیشه میگوین باشد روزی که بتونیم به سرزمین پدری خودمون به سیون بازگردیم. بنابراین بازگشت یهودیان به سرزمین پدری از اواسط قرن 19 هم شروع نشد. این نهضتی است که از روز اول، این ناسیونالیسم یهودیه، این ملیت یهوده، از دوران حضرت داوود و از دوران حضرت سلیمان وجود داشته و دولت اسرائیل از 3000 سال پیش وجود داشته. الان یهودی ها میگن که هیچ کجا در دنیا به ما امکان ندادن، همه جا ما رو کشتن، غارت کردن، تبعیض کردن، الان برگردیم به سرزمین خودمان و اونجا راحت زندگی کنیم. این که شما میفرمایید که اسرائیل قاصب خونه های فلسطینی ها رو دزدیده، نمیدونم کشتتشون، شما اتهام میبندید کسی که کشت عرب بودن که خواستن به اسرائیل حمله کردن، گفتن ما شما رو نابود میکنیم، اونها اسرائیلی ها رو کشتن، اسرائیلی از خودشون دفاع کرد. من به هم
من ظاهرن صدا قطع
بفهمید. آقای خزری
بله، این که می فرماید من که مدافع عملکرد دولت اردن نیستم، اولا ثانیا در جنگی بوده است که اینها قویین با هم جنگ کردن، بالاخره وقتی که این اتفاق افتاد و اون قصب و غارت و قتل و جنایات در اون سرزمین اتفاق افتاد و سرزمین من اصلا کار ندارم چه دینی چه مذهبی داشتن و چه نژادی، ساکنین اون سرزمین رو آواره کردم در این جنگ. خب جنگ مصر و اردن و سوریه و لبنان و فلسطین همه در جنگ بودن با یه عده صهیونیست و واژه صهیونیست هم نگیم از هزاران سال پیش، نخه گیهون یا صهیون یا همون تپه‌ای که در واقع اون چشمه بر اون مستقر است. و الو صدای منو دارید؟ من صدای شما رو ندارم.
بله
آقای دکتر صداتون داریم، دیدم دایی صحبت میکنه گفتن شاید صدای من قطع شد. ببین همه اونها رو ما قبول داریم، قبل از اینکه یهودی ها قبول داشته باشن ما مسجد الاقصا رو قبول داریم و تمام اونجا رو، ما دیوار نطبه رو قبول داریم، ما در واقع تمام اماکن همه ادیان قبل رو قبول داریم، چون ما ایمان به پیامبران قبل هم داریم، بیشتر از پیروانی که مدعی هستن ما اونها رو قبول داریم. اما میخوام بگم همین یهودی ها راهشون نمیدادن به اورشلیم. بعد از این که اسلام اومد در قرن اول در سال 15 هجری و اونجا رو فتح کرد، از روم گرفت، رومی ها راه نمیدادن اینها رو. اونجا بود که در واقع تونستن گفتن همه تون میتونین بیان. اتفاقا اسلام با یهودی‌ها بسیار زیبا برخورد کرد و گفت بیایید. یا بعد دوباره در یه مقطع کوتاهی صلیبی‌ها اومدن اونجا رو گرفتن، باز یهودی‌ها رو بیرون کردن. صلاح الدین ایوبی که اومد گفت حالا شما میتونین برگردین سرزمین مقدستون. یعنی همیشه این بوده است که اگر اسلام اونجا اومده، در تمام این 14 قرن هم غیر از مقطع کوتاهی صلیبی‌ها همیشه اونجا تحت حکومت اسلامی بوده و یهودی ها به راحتی اونجا زندگی میکردن و دیوار ندبه داشتن. محله یهودی ها که دیوار ندبه درش قرار داره و محله مسیحی ها که خانه مقبره مقدس قرار داره و محله مسلمین که مسجد الاقصا و قبة الصخره وجود داره. اینا همه همیشه در کنار هم زندگی کردن. در یه مقطعی عرض کردم در 1897 که اون جنبش صهیونیست در اون اولین همایش در سوئیس شکل گرفت، اینا شروع کردن برای اینکه ما می‌خوایم سرزمینی داشته باشیم. در 1917 که جنگ جهانی است، بالفور می‌خواد حمایت اینها رو بگیره، اعلامیه بالفور داده میشه به روتشیلد که یکی از سران صهیونیست‌هاست و نهایتاً بعد از جنگ جهانی اول دولت عثمانی که همه این ارض در اختیارشه، لبنان و سوریه و عراق و اردن و بخش‌های مختلفی تا و ترکیه همین ها دوزشه فرو می پاشه. دولت ترکیه که تجزیه شد خیلی جالبه، با همون سیاستی که بالفور گفته بود برای شما سرزمین درست میکنیم، فلسطین رو انگلیس به عنوان سرپرست تحت قیمومیت خودش میگیره. از سال 1917 تا 1948 که انگلیس از اونجا میاد بیرون، یعنی میشه 30 سال، در این 30 سالی که این از بالفور تا 31 سال تمام این مدت انگلیس با سلطه خودش بر اونجا به عنوان قیم یهودی ها رو مهاجرت میده، قوانین مهاجرت به نفع یهودی هاست و از اون بعد فشار بر مسلمین، بر عرب ها. من نمیخوام بگم یهودی ها، صهیونیست ها مهاجرت میکنن و فشار رو بیاد که در تمام این مدت هم فلسطینی ها میگنگیدن که شما دارین چیکار میکنید، یک طرف هست، فقط صهیونیست ها میتونن بیان و عرب ها نمیتونن بیان، مسلمین نمیتونن بیان. این مهاجرت غیر یکسان و تبعیض‌آمیز پیامی داره، میخواد شما اینجا رو بافت جمعیتی عوض.
سپاسگزارم، وقتتون تموم شد. عرضم به حضورتون که تشکر میکنم آقای بهمنش عزیز در کلاب هاست لطف کردن تشریف آوردن، خیلی مردم میگم. آقای مناشه امیر بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، ببینید اون چی که آقای خزعلی گفتن که همش تحریف تاریخه و همش دروغه و همش نادرسته، این نشون میده که چرا من مصاحبه های قبلی با ایشون رو پاک کردم. اولا واژه سیونیسم، باز میگم یهودیان از روز اول سیونیست بودن و از روز اول، از 2000 سال پیش همیشه دعا کردن، روزی 3 بار دعا میکنن که ما میخواییم به سرزمین پدریمون بازگردیم. بیاییم به دوران ایشون، ادعا میکنن که در دوران اسلام کتل همراوی یا دیوار ندبه باز بوده به روی یهودیان. دروغ میگویند ایشون، دروغ میگویند، همیشه بسته بوده، همیشه یهودی ها رو سرکوب کردن، کشتن. در شهر هبرون آمدن 83 تا یهودی رو سر بریدن، همون مسلمان ها. در عراق فرهود رو به راه انداختن و یهودیان عراق رو سر بریدن. هرگز اون رهبران اسلامی با یهودیان به دوستی و انصاف و انسانیت رفتار نکردن. دروغ میگویید آقای خزعلی، این یکی. ولی راست میگویید وقتی میگویید که صلیبیون و امپراتوری روم اجازه نزدیک شدن به دیوار ندبه رو نمیدادن به یهودیان. بله درسته آقای خزعلی، و علتش هم این بود که حکومت امپراتوری روم میخواست که یهودیت رو از ریشه براندازه و همه رو بت‌پرست بکنه، بعدم میخواستن همه رو مسیحی بکنن. از این نظر امکان نزدیک شدن یهودیان به دیوار ندبه رو نمیدادن. این دو. سوم، یادآوری میکنم آقای خزعلی که در سال 1947 سازمان ملل متحد گفتش که 2 ملت هستن، عرب و یهودی نگفتن اسرائیلی و فلسطینی، نامی از فلسطینی در قاموس فرهنگی نبود، گفتن عرب و یهودی بیان این سرزمین رو، 60 درصدش مال عرب، 40 درصدش هم مال یهودیان، و عرب قبول نکردن، گفتن که ما این دولت پوشالی رو میزنیم نابود میکنیم، همش مال ماست. در سال 1948 ارتش‌های 7 کشور عربی، یعنی تمام نیروهای مسلح جهان عرب، به اسرائیل حمله کردند که یهودیان رو بکشن، نابود بکنن. اونها بودن که باعث فرار گروهی از فلسطینی‌ها عرب محلی شدن، اونها بودن که خواستن اسرائیل رو بکشن. بنابراین اگر فلسطینی آواره شده، گناهش به سر رهبران عرب هست، گناهش به سر اونهاییست که گفتن میخواهند یهودیان رو نابود بکنن. دوم، اسرائیلی ها نظری به اموال اونها نداشتن و این اموال محفوظه تا روزی که نزاع فلسطینی اسرائیلی حل بشه. یهودی ها نبودن که عرب رو، فلسطینی ها رو کشتن یا از سرزمینشون فراری دادن، رهبران عرب بودن که گفتن به عرب ها فعلا ترک بکنید، یه هفته ده روز بعد برمیگردید و اموال ما بعد از اینکه
آقای مناشمی 20 ثانیه
بعد از اینکه همه یهودی ها رو کشتیم، تمام اموالشون هم مال شما. این ریشش هست. راجع به توطئه انگلیس گفتین، راجع به چرچیل گفتین، راجع به بالفور
اینا رو خب اولا من خواهش میکنم، اولا تشکر میکنم از بچه های فنی، خیلی بندگان خدا خیلی دارن زحمت میکشن، من میبینم چندین پخش چندین جا کنترل کردن اینا کار حضرت فیله، ولی بچه ها دارن به خوبی ازش برمیان. آقای آرش، آقای بهروز، خانم محبوبه آفرین، خیلی متشکرم. از کوروش فر و محبوبه علیزاده هم سپاسگزارم. آقای مشکات، ببینید آیا امکان داره که ما این رو در یوتیوب کانال یک ادامه بدیم؟ حالا از روی تلویزیون قطع میشیم، تو کلاپاس خواهیم بود، ولی تو یوتیوب هم بمونیم به همین صورت، تصویری میتونیم بمونیم یا صوتی؟
از جناب آقای همایون جانب. من هر ساعت بعد با تو خداحافظی بکنم.
سر یک ساعت؟
آخر یک ساعت بعد خداحافظی بکنم.
آقا ساعت دوم کلاپاس مردم میخواستن با تو صحبت کنن، یه ساعت تمدید کنین.
نمیتونم به خاطر که تعهد دیگری دارم، ولی این ببینید، این بحثی که با آقای خزعلی انجام شد و ازشون سپاسگزارم و معذرت میخوام اگه صدام بلند کردم، ولی این یک نمونه کامل.
خب اینو که میشه ادامه داد، هنوز که به نتیجه نرسیدیم، آخه خیلی حرفا مونده که.
نه مسلمه، یک سالم چیز کنیم به نتیجه.
حالا اجازه بدید آقای خزعلی از 4 دقیقه شون استفاده کنه. آقای خزعلی بفرمایید.
بله، حالا من خلاصه بگم، متوجه این که نمیخوان ادامه بدن، من بگم که بعد از این که
آقای خزعلی یه دقیقه معذرت میخوام، بفهم آقای.
بله، ایشون با ایشون شروع کردید، با من تمام کردید، خداحافظی بکنیم و
بابا هنوز تموم نشدی یه ساعت آخه.
آکی، بفرمید.
بفرمید آقای خزعلی.
بعد از اینکه اعلامیه بالفور انجام شد و بعده به اونها دادن که خونه براتون درست میکنیم در فلسطین، در 1922 یعنی بعد از جنگ جهانی تموم میشه، در کنفرانس لوزان حاکمیت فلسطین، میگن اسم فلسطین نیست، نه خیر، اسم اسرائیلی وجود ندارد، دقیقا اونجا میان تقسیم میکنن عثمانی رو، حاکمیت فلسطین، عراق و فرا اردن به صورت سرپرستی داده میشه به بریتانیای کبیر. پس این سند تاریخی، اینا رو نگیم دروغ میگویید، زیبا نیست این لفظ، زیبا نیست. و در نهایت اینا از سال 1920 تا 1948 قیم بودن، مهاجرت های مصنوعی رو انجام دادن. در 1947 بله درست میگن، اومده سازمان ملل تصویب کرد که حالا دو کشور بشه، فلسطین و اسرائیل، یعنی برای عرب ها و برای یهودی ها. چرا؟ و بعد چرا 11 درصد 60 درصد سرزمین داشته باشه و اون اکثریت نزدیک 90 درصد 40 درصد؟ خب این قضیه خیلی راحت، زمین ها رو 60 هزار هکتار اینها به زور از مردم خریدن، 65 هزار هکتار دولت انگلیس گرفته، زمین های دولتی تحویل همین صهیونیست ها داده و یه عده آواره شدن، حالا دیگه جدا شده، طرف قبلا یه سرزمین بوده عثمانی، حالا اونده اون برای کرانه، اون برای رود، اون برای مرز لبنان و نمیتونه برگرده. میگن تو رو قرار نمیدیم، میخوام اینجا بفروش. 62 هزار هم اینطوری خریدن. جمع خریدی که سنجوریست ها زمین های این سرزمین اشغالی رو خریدن 2%. 98% اشغاله. میگن ما خریدیم. چی خریدی؟ 2% این سرزمین رو خریدی. 98% اشغاله با آواره کردن 6 میلیون جمعیت اینجا. اگه این 6 میلیون برگردن حق رأی داشته باشن مثل ایرانی ها. 6 میلیون ایرانی داریم مهاجر خارج از کشور، باید بتونن بیان داخل ایران رأی بدن، انتخاب کنن و انتخاب شون. این هم برای فلسطینی هست. من کاری ندارم به اصلا چه نژادی هستن، چه دینی دارن. هر کی در اون سرزمین رو بتونه برگرده. خب حالا 97 یه جلو هفت یه همچین حرفی دادن. این پایان جنگ جهانی دومه که چرچیل به اونها وعده داده و حالا قصه هولوکاست مطرح شده که خودش یک مسئله است که باعث شده مهاجرت شدتش بیشتر بشه به این سرزمین موعود ما. در سال 48
آقای
خزرسیدادون
خراب شد،
انگلیس تحت در یک سرزمینی با سابقه حکومت مثلا 1400 ساله یه دفعه 4 تا سهیونیز اومدن با پشتانه تانک ها و خمیز که در 20 خورده سال پیش شاید در 30 سال پیش اومدن میگن حالا مقبلان بایم. خب مردم مردم اعتراض بکنن. از همون روزی که اعلام شد 14 می که اعلام کرده استقلال اسرائیل رو، همون شب حمله کردن. تمام کسایی که آواره شده بودن حمله کردن برای خونه‌شون، سرزمین برای سیونیس ها. خب این جنگ عرب علیه سیونیس ها فرمون سال 56 ادامه پیدا کرد و بعد ما می‌بینیم که اسرائیل میاد در خلاف نظر مجامع بین‌المللی که گفته شرق اورشلیم مال فلسطین باشه. خود این اورشلیم، خود این شهر قدیمی که محل مدیانه زیر نظر سازمان باشه، کشوری متعلق نباشه، اون هم زدن زیرش تو لینگ هم گرفتن، کرانه باختری پس اوزان هم گرفتن و همه رو بیرون کردن. شورای حفاظ ملل رو باید برگرده به اصلاح 1947 که همون هم قصبی بوده، اون هم نبه.
بله خیلی متشکرم آقای مشمی، بفهمید
تجربه هم
آقای خزری اجازه بفهم، وقتون تمام شد. بفهم آقای.
بله بفهم.
آقای همایون، این آخرین دوریست که من با ایشون شرکت میکنم، حاضر نیستم ادامه بدم به خاطر اینکه ایشون همه رو تحریف میکنه. هر چیزی که ایشون گفت دروغه و جواب داره، ولی ما وقتی کافی نداریم برای جواب دادن. یک مثال، ایشون میگه که بیش از 60% از زمین رو مجمع عمومی سازمان ملل داد به یهودی ها، 40% رو داد به فلسطینی ها، در حالی که اینا اینقدر بودن اونا اینقدر بودن. این اشتباس. 60% رو به اعراب دادن، 40% رو به یهودیان دادن. ایشون ادعا میکنن که یهودی ها یه عده افراد روشنفکر و وطن پرست ادعا میکنن که آمدن با زور و تهدید زمین ها رو از افندی ها یعنی مالکین بزرگ عرب خریدن. دروغ میگوین به خاطر اینکه افندی ها پول
یعنی از... کشتار دیر یاسین نبوده.
آقای شما قرارشون تو 4 دقیقه شون نید. آقای دکتر بفهمید. آقای
دقیقا به همین علت من مصاحبه قبلی رو با شما پاک کردم، به خاطر اینکه شما آسمان رو به ریسمان میبندید و زمین رو به آسمان مربوط میکنید. اینها این شیوه بحث و مناظره نیست. دیر یاسین رو من جواب دادم برای شما آقای خزلی اگه وقت داشتیم، ولی وقت نداریم. ولی خواستم بگم که یهودیان، همه یهودیان سیونیست هستن، بسیاری از غیر یهودیان هم سیونیست هستن. سیونیست یعنی کسی که عقیده داره که یهودیان هم ناسیونالیزم خودشون رو دارن، همونطور که ایرانی وطنش رو داره، یهودی هم وطنش رو داره، سیون وطن یهودیانه. بنابراین هر کی که این عقیده رو داره سیونیسته. و عرض کردم سیونیست ها از 2000 سال پیش وجود داشتن، روزی 3 بار اینها دعا میکنن که ما به سرزمین پدریمون بازگردیم. یک نکته باید بهتون بگم، برید تاریخ رو از نو بخونید، نه اون 120 کتابی که در حکومت اسلامی ایران با دروغ و تحریف و غرض‌ورزی علیه اسرائیل چاپ شده، نه، برید یه چند کتاب تاریخ واقعی رو بخونید. آنچه که درباره تاریخ یهود و اسرائیل گفتید همش جعلی بود و همش دروغ بود. یهودیان در اواخر قرن 19 هم دیدن که امپراتوری عثمانی در حال تلاشی هست، رفتن پیش امپراتور عثمانی، گفتن بیا این سرزمین رو یه تیکش رو به ما بده، جواب رد داد. رفتن پیش ویلهلم قیصر آلمان، اقدام کردن، نتونستن و غیره و غیره. اینها، این که شما ادعا میکنید که حکومت قدیم انگلیس،
بفهمید چیز پریز شدم، مثل این که اینترنتتون بسته شده آقای آقای منوشمیر. اتاق فرمان میخواید یه بار ایشونو ببرید بیاید؟ بله
تا ایشالا به درست میشه اینترنتشون. ببینید این که ایشون میفهمن، خب این قطعنامه 242 و 338 سازمان ملل رو همین میتونید سرچ کنن بخونن، و باید اسرائیل برمیگشت و سازمان ملل هم نپذیرفت، گفت شما متجاوزید، مناطق اشغالیه. حتی سازمان ملل هنوز هم نپذیرفته، یعنی این تجاوز و این اشغال هنوز هم توسط همین سازمان ملل که تحت نفوذ صهیونیست ها شناخته نشده. و بعد ببینید در 1968 وزیر اقتصاد اسرائیل فرمان میده تمام محله یهودیان رو، مسلمین رو ازش اخراج میکنن، 700 خونه رو مصادره میکنن. هلو. میگن بیان به هر کدومتون 200 دینار اردنی بدیم، مصادره میکنن. میکنن این اتفاقا آنیست در تمام این مدت اینا با
آقای همایون رو خط هستم. آقای همایون من رو خط هستم.
آقای نوشمی بفهمید، یک دقیقه اونی مونده وقتتون، بفهمید.
خواستم بگم که مثلا این تعریف واقعیات رو که ایشون میگه این است که در سال 1918 بالفور یه قولی به یهودیان داد، در سال 1924 حکومت قیم بریتانیا با انتشار کتاب سفید ورود یهودیان رو محدود و حتی ممنوعش کرد. یهودی ها علیه بریتانیا قیام کردند، اعراب با انگلیس همکاری میکردند، تنها قومی که علیه قیم بریتانیا قیام کرد و ناچارش کرد که این سرزمین رو ترک بکنه یهودی ها بودن. آخرین نکته، ایشون ادعا میکنه که اسرائیل 6 میلیون نفر فلسطینی رو بیرون کرد. اشتباه میکنید، 450 هزار عرب اینجا در نتیجه جنگ این سرزمین رو ترک گفتن، فقط 450 هزار نفر بودن. کشورهای عرب به اینها اجازه ندادن که ادغام بشن، اسکان پیدا بکنن، استقرار پیدا کنن. اونها رو توی اردوگاه‌هایی با بدترین شرایط نگه داشتن که توپ دم تو، گوشت دم توپ باشن که فردا بتونن به کمک اونها اسرائیل رو نابود بکنن. اگر فلسطینی رنج میبره، اگر فلسطینی قربانی داده، اگر فلسطینی آواره شده، به خاطر این بوده که عرب میخواستن اسرائیل رو نابود بکنن، اسرائیل پیروز شد. ببخشید
سپاسگزارم آقای منوشمی،
نگذاشتیم که شما ما رو بکشید، ازتون معذرت میخواییم، ولی گناه این جنایات به گردن خود عرب و اکنون هم به گردن فلسطینی.
آقای منوشمی خیلی ممنونم از توضیحاتون، شما خیلی نفر بودید. فقط به من بفهمید، شما مایل به ادامه این مناظره نیستید پس؟
نه، وقت ندارم و تعهدات دیگری دارم.
سپاسگزارم. نه امروز نه، برای نه هیچ روز دیگری.
نه نه، دفعات بعد، به شرط اینکه ببینید ما شروع کردیم با اینکه اسرائیل جعلیه، گفتن
ایشون دارن یه مطالبی رو ادعا میکنن، شما ردش میکنین این همچین چیزی؟ خب بعدی مناظره یعنی همین. نه، ایشون یه سری مطالب،
اگر ایشون به یک موضوع بچسبن و استدلال،
اینو من موافقم با شما، برای که بینن شنوندن بهتر میتونه درک بکنه.
ببینن که ایشون
موضوعات متعدد، اطلاعاتشون ماشاءالله خیلی وسیعه، برای اینه، برای اینکه
کی اطلاعاتش وسیعه؟
میگم آقای خزری اطلاعاتشون خیلی وسیعه، وقتی میخوان بگن همه رو در به صورت اقیانوس میگن، این وقت مورد به مورد بگن که بشه جواب داد.
ما این بحث رو هم کنیم، شاید ادامه بدیم، ولی سپاسگزارم از شما. این دین شما، دین من، دین آقای خزلی به ملت ایرانه که واقعیات رو بشنون، به آنچه من گفتم بسنده نکنن، به آنچه که آقای خزلی گفت.
آقای شما استاد، شما استاد من هستین، من دارم در مقابلتون درس پس میدم. ببینید من خودم اصولا در همه این مناظره ها در همین گفت اصلا قصد پیروز شدن و نمیدونم من راست میگم پس من اصلا من همچه قصدی ندارم، واقعا به نیت روشن شدن، به نیت آگاه شدن، به نیتی که واقعا در این زمینی من هم اشتباه بکنم.
آقای همایون ببینید، ایشون میگه هر کسی که به سمت قبله یهودیان سیون رو میکنه روزی سه بار اصلا اینجا سهیونیسته، پس بنابراین هر کی هم به سمت قبله مسلمین رو میکنه روزی پنج بار باید بگه مکه مال منه، برم اونجا زندگی کنم، اهالی مکه بریزه بیرون، بگه اونجا ما تو قبلمونه میخوام قارت کنم.
آقای خزعلی تحریف میکنید، آقای خزعلی تحریف میکنید. من گفتم که یهودیان روزی سه بار در نیایش خودشون میگن ای پروردگار عالم ما رو به سرزمین پدریمون بازگردان.
اشکال نداره، ما هم بگیم دنبال مکه رو بگیریم، الان داریم حمله کنیم مکه رو بگیریم، بگیم تو اینجا قبله ما.
من یه سوال این وسط میخوام از آقای خزعلی بکنم، این چه ادعاییه که ما داریم؟ مایی که سرزمین خودمون تکه تکه شده، 17 شهر بوده، بحرینمون یکی بوده، کاسپیانمون یکی بوده، ما چرا همه اینا رو ول کردیم چسبیدیم به اشغال اسرائیل؟ اینو من نمیفهمم.
آقای همایون ببین الان بحث ما بحث فلسطینه، روزی که شما بحث ایران رو بکنید راجع به همه اتفاقات ایران هم همین
حرفا رو بزنید. من فهمم شما قبول، نه این مناظره ما این بود، ولی حساسیت ایران رو من حساسیت رهبران جمهوری اسلامی و رهبران ایران رو در این زمینه نمیفهمم.
من نمیفهمم
بدی باشه ها، وقتی میاد اولویت اول قرار میگیره بد میشه.
بله ما مخالفیم با سیاست های حاکمیت در اینجا، من هم مخالفم و منتقدم، اما یه بحث علمی داریم میکنیم، بگیم آقا اسرائیل وجود داره، نه خیلی نامشروع است، غیر قانونی است، خلاف حقوق بشر است، متجاوز است، قاصر است، قصد یک سرزمین کرده، اما حالا اینجا ممکن بگیم ما ایران هم یه حکومتی اومده الان که قاصر است، اون بس دیگه است. ما هم بحث
نه اصلا دو تا موضوع مختلف بود. حالا جناب ناشمی میخوان تشریف ببرن، آقای خزعلی شما با ما میمونید در کلاب هاست یا شما میخواین تشریف ببرید؟
نه حالا چون دوستان اومدن، به هر حال مردمی که شما، من نمیدونستم، ولی همین که گفتید انتظار نسل خلاف ادبه که خداحافظی نکنیم با عزیزان دو تا در حضورش باشیم سوالی جواب بدیم.
جناب هاشمی پس با شما خداحافظی میکنیم تا روز جمعه و امیدواریم که واقعا پیام اسرائیل هم مشکلاتش حل بشه و بتونه بخش خبرش رو مجددا راه اندازی بکنه. خیلی سپاسگزارم آقای هاشمی.
پیش از خداحافظی با شما یادآوری میکنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمانهای ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار میکند، هر روز برنامه خبری ما را سه بار در ساعات مختلف پخش میکند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا میباشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار یک دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپستور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. آی اس پاینده ایران جاوید اسرائیل.